أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمان در مورد تعارض بین روایات مربوط به اشیایی بود که زکات با آنها تعلق میگیرد و وجوه جمعی که بین این روایات گفته شده. قبل از اینکه بحث را ادامه بدیم، یک اشاره میکنم به یک کلمه‌ای که ما قبلا اشتباه اون کلمه را معنا کرده بودیم و اون کلمه رتبه، رتبه با ت دستدار با تای مؤلف به اصطلاح، که در طایفه ثالثه از روایات مربوط به متعلقات زکات آمده بود. روایت این بود که راوی میگوید به ابوالحسن رضا علیه السلام، به امام رضا علیه السلام عرض کردم ان لنا رتبتن و ارزن فمن الذی علینا فیها، ما رتبه داریم و برنج داریم، چه چیزی بر ما واجب است در مورد این رتبه و برنج؟ حضرت فرمود اما رتبه فلیس علیک فیها شیء، در مورد رتبه تکلیفی ندارید. و در مورد برنج هم حضرت تفصیل داد. خب کلمه رتبه در این کتاب‌های لغتی که دم دست هست معنا نشده، به دلیل اینکه رتبه یک کلمه است که الان دیگه استعمال نداره و در گذشته، سلام علیکم، و در گذشته استعمال می‌شده. کلمه رتبه معنای درستش این است: شبدر و یونجه، یا چیزی که شبیه آنها باشد، یعنی گیاهی که خوراک حیوانات است و شبیه شبدر و یونجه است. بنابراین کلمه رتبه اصلاح میکنیم ترجمش را به معنای شبدر و یونجه، و یا گیاهی است که شبیه شبدر و یونجه باشد که خوراک حیوانات قرار می گیرد. خیلی. و اما ادامه بحث، عرض کردیم که در مورد وجوه جمع بین روایات متعارض چهار دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول را که کلام یونس بن عبدالرحمن بود مطرح کردیم و نپذیرفتیم. دیدگاه دوم را که قول اکثریت قاطع فقهاست، مبنی بر این که باید روایاتی را که دلالت میکند بر زکات در غیر موارد نهگانه حمله بر استحباب کنیم، این دیدگاه را مطرح کردیم و اشکالات سگانه مرحوم آیت الله منتظری را بر این دیدگاه بیان کردیم و پاسخ دادیم، گفتیم اون اشکالات به نظر ما وارد نیست. و عرض کردیم که در پایان بس باز هم یه نگاهی به این دیدگاه خواهیم داشت. و اما وجه جمع سوم که دیروز آغاز کردیم و امروز باید ادامه بدیم این بود که برخی از فقها فرمودند که روایاتی را که دلالت میکند بر وجوب زکات در ما ادای تسعه باید حمله بر تقیه بکنیم. گفتیم این حمله بر تقیه از مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار آغاز شده و مرحوم صاحب حدائق اصرار کرده است بر این تقیه و مرحوم محقق همدانی، آقا رضا همدانی، هم وجه تقیه را پذیرفته و آن را تقریب کرده. کلام سید مرتضی را خواندیم و اما کلام مرحوم صاحب حدائق. مرحوم صاحب حدائق یه نکته ای داره که این نکته از نظر روشی به اصطلاح امروزی ها در شناخت روش اجتهاد صاحب حدائق خیلی مؤثر است و آن نکته این است: مرحوم صاحب حدائق معتقد است که اصلی ترین عامل وجود تعارض در روایات و یا تنها عامل عبارت است از تقیه. ایشان معتقد است که روایات ما به دلیل تلاش‌های فراوانی که علمای ما انجام دادن از روایات کذب پیراسته شده، یعنی هیچ روایت دروغی ما در میان اخبار کتب اربعه و کتاب‌های معروف دیگری که نزدیک به کتب اربعه هستند از حیث اعتبار نداریم. همه این روایات سندن معتبرند و از ائمه علیهم السلام صادر شدند، لکن این که سند همه این روایات معتبر باشه معناش این نیست که بین این روایات تعارض وجود نداشته باشد و ما بتوانیم به مضمون تمام این روایات عمل بکنیم. نه، اینطور نیست، بلکه به تعدادی از این روایات نمیتوانیم عمل بکنیم. چرا؟ زیرا تقیتاً صادر شده است. خیلی خوب، پس مرحوم صاحب حدائق معتقد است که تمام روایات کتب اربعه معتبر است و کتاب‌های دیگری هم که از حیث اعتبار نزدیک کتب اربعه است اونها هم روایاتش معتبر است و این معتبر بودن روایات در واقع از باب وثوق به صدور روایت است، نه اینکه بگیم تک تک رجالی که در اسناد این روایات قرار گرفته اند رجال موثقی باشند. نه، بلکه ما وثوق به صدور پیدا کرده ایم به دلیل قرائنی که در این روایات هست. پس مرحوم صاحب حدائق از بین این دو تا دیدگاه، دیدگاه وثوق سندی و وثوق صدوری، کدام دیدگاه را قبول داره؟ دیدگاه وثوق صدوری را قبول داره. یعنی چی؟ یعنی میگوید برای اعتماد به روایت یکی از راه‌ها آن است که ما سند روایت را بررسی بکنیم و اگر سند معتبر بود آن روایت را بپذیریم، اما تنها راه این نیست، یکی از راه‌ها این است. سند یکی از راه‌هایی است که موجب می‌شود ما اطمینان به صدور روایت پیدا کنیم، لکن در کنار سند قرائن دیگری نیز وجود دارد که اون قرائن هم میتواند موجب وثوق به صدور روایت بشود، یعنی موجب اطمینان به صدور روایت از معصوم علیه السلام بشه. صاحب حدائق معتقده که تمام روایات کتب اربعه و کتابهای دیگری که نزدیک به کتب اربعه هستند همینطورند، یعنی وثوق به صدور آنها از معصوم علیه السلام داریم. خیلی خوب، این دیدگاه در میان فقهای ما طرفداران دیگری هم دارد. کثیری از فقها طرفدار این دیدگاه یا شبیه این دیدگاه هستند. شبیه این دیدگاه یعنی چی؟ یعنی ما فقهای بزرگی را می شناسیم که معتقدند تمام روایات کتب اربعه کافی، تهذیب، استبصار و کتاب من لا یحضر معتبر است، مانند مرحوم علامه نائینی، مانند مرحوم سید کاظم طباطبایی یزدی، مانند مرحوم شیخ حسین هلی که از شاگردان برجسته مرحوم آقای نائینی بوده، مانند مرحوم آیت الله سید عبدالعلا سبزواری. خیلی خوب، حالا کلام فعلا در مورد دیدگاه مرحوم صاحب حدائق است. این اولین نکته که در بحث شناخت روش اجتهادی صاحب حدائق باید به اون توجه داشته باشه. دومین نکته، صاحب حدائق میگوید که به واسطه تلاش بسیار زیادی که علمای ما در انتقاد روایات درست و روایاتی که کذب نباشد و از ائمه صادر شده باشد به کار برده اند، ما از نظر وثوق به صدور روایات مشکلی نداریم، لکن بین این روایات تعارض هست و این تعارض ناشی از تقیه است. بعضی از این روایات که از ائمه صادر شده است تقیتاً صادر شده. تعبیر ایشان تعبیر جالبی است، می‌فرماید التقیه التي هي في اختلاف الاحکام الشرعيه اصل كل بليه. التقیه التي هي في اختلاف الاحکام الشرعيه اصل كل بليه. اصل هر بلایی که موجب اختلاف بین احکام شرعی و اختلاف بین روایات شده همین تقیه است. خیلی خوب، اینم نکته دوم. نکته سوم، مرحوم صاحب حدائق میگوید آقا در این روایات مربوط به اشیایی که زکات به آنها تعلق میگیرد قطعا تقیه باعث تعارض بین این روایات شده. شاهد بر این مطلب چیه؟ میفرماید شاهد بر این مطلب صحیحه علی ابن مهزیار است. ما سابقا صحیحه علی ابن مهزیار را خواندیم. صحیحه علی ابن مهزیار جزء طایفه چهارم بود. گفتیم در طایفه چهارم چه اتفاقی افتاده؟ این اتفاق افتاده است که امام معصوم علیه السلام فرموده اون روایاتی که دلالت می کند بر عفو رسول خدا از ما ادای تسعه، اون روایات درسته، در این حال زکات به ما ادای تسعه هم تعلق می گیرد، این هم درسته. هر دوتا درسته. صحیحه علی ابن مهزیار از امام هادی علیه السلام همین بود. راوی میرسد خدمت امام هادی علیه السلام، همین آقای علی ابن مهزیار میگوید من در نامه‌ای که عبدالله ابن محمد به امام هادی علیه السلام نوشته بود خواندم که عبدالله ابن محمد از امام سوال میکنه آقا از امام صادق علیه السلام روایت شده که پیامبر اکرم عفو کرد از ما ادای تسعه. حضرت می فرماید بله درسته. راوی می گوید که ان رسول وقتی که شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و این مسئله را با حضرت در میان گذاشت اضافه کرد که در نزد ما ذرت هم وجود دارد، در نزد ما برنج هم وجود دارد، آیا به برنج و ذرت زکات تعلق میگیره؟ امام صادق علیه السلام با حالت توبیخ فرمود من دارم به تو میگم پیغمبر عفو کرده از ما ادای تسعه، تو سوال میکنی ما برنج داریم ما ذرت داریم آیا زکات به برنج و ذرت تعلق میگیره؟ امام هادی علیه السلام فرمود بله درسته همینطوره. همینطوره، یعنی این روایتی که از امام صادق به دست شما رسیده صحیح است، دروغ نیست. امام در برابر اون راوی توبیخ کرد او را، گفت آقا وقتی پیغمبر عفو کرده دیگه چه معنا داره همچین سوالی میکنه. مضمون فرمایش حضرت این بود. در این حال بعد از آن که امام هادی علیه السلام تأیید میکند صحت این روایت را، اضافه میکند که وَالزَّكَاتُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالسَّاعِ زکات در هر کالایی که با پیمانه سنجیده می شود واجب است. خب کلام آقای صاحب حدائق دقیقا اینجاست، میگه شما ببینید امام میفرماید، امام هادی علیه السلام میفرماید سخن امام صادق کاملا درست به دست شما رسیده، بنابراین زکات در ماه ادای تسعه واجب نیست. بعد بلا فاصله، نه با فاصله، بلا فاصله اضافه میکند که چی؟ که زکات در همه کالاهایی که با پیمان سنجیده میشود واجب است. سخن صاحب حدائق این است که این دوتا عبارت با هم تناقض دارد، این دو عبارت با هم تناقض دارد. اگر کلام دوم امام هادی علیه السلام را حمل بر تقیه نکنیم، معناش آن است که امام علیه السلام معاذ الله دارد در یک جمله در یک مجلس واحد در دو جمله پشت سر هم متناقض سخن میگوید. هیچ انسان عاقلی این کار را نمی کند، تا چه برسد به امام معصوم علیه السلام. پس جان کلام آقای صاحب حدائق اینجاست، میگه شما ببینید این روایت را، سندش هم که صحیحه، صحیح علی ابن محزیار، اگر شما حمله بر تقیه نکنید باید بگویید امام علیه السلام دارد در دو جمله پشت سر هم متناقض حرف میزنند. و شأن امام خیلی بالاتر از این است، شأن یک انسان عادی هم این نیست که اینجور پشت سر هم متناقض بگه، تا چه برسد به امام معصوم علیه السلام. خیلی خوب، پس این هم نکته دیگری است در کلام صاحب حدائق. آخرین نکته‌ای که صاحب حدائق مطرح میکنه برای آن که اثبات بکنه که این روایاتی که دلالت بر زکات در ما ادای تسعه میکند تقییتاً صادر شده، این است، میفرماید که اگر ما قائل بشویم به قول مشهور فقها، مشهور فقها چی گفتن؟ گفتن روایات مربوط به زکات در ما ادای تسعه حمل بر استحباب می شود. آقای صاحب حدائق میگه که اگر ما قول مشهور را بپذیریم و بگوییم در ما ادای تسعه اشیاء زکات مستحب است، چگونه استحبابی بوده که بر اصحاب برجسته ائمه علیهم السلام مخفی مانده بوده است؟ چطور شما می توانید بگید زکات در ما ادای تسعه مستحب بوده، در این حال می بینید زراره میاد از امام سوال میکنه، علی ابن محزیار این روایت را نقل میکنه و همینطور راویان دیگری که از اصحاب نزدیک ائمه علیهم السلام بودند میان در مورد زکات در ما ادای تسعه سوال میکنند. خب اگر واقعا زکات در ما ادای تسعه مستحب بوده، بر اصحاب نزدیک ائمه این مطلب مخفی نمیماند. خیلی خوب، این هم بیان مرحوم صاحب حدائق. پس صاحب حدائق اصرار دارد بر این که روایات اگر تعارضی در میانشان مشاهده می شود، این روایات مربوط به اشیایی که زکات به آنها تعلق گرفته، به واسطه تقیه است و حمل بر استحباب را در ما ادای تسعه نمی پذیرد. مرحوم صاحب مسواه الفقیه هم همین دیدگاه را دارد که دیگه از بیان دیدگاه ایشان خودداری میکنیم. و اما مرحوم آیت الله منتظری در تحلیلی که نسبت به حمل بر تقیه دارد دو مرحله را طی میکند. ایشان در مرحله اول، مرحوم آیت الله منتظری در مرحله اول میفرماید که این حمله بر تقیه مؤیداتی دارد. در مرحله دوم حمل بر تقیه را رد می کند، می گوید با وجود این مؤیدات هم حمل بر تقیه را نمی توانیم بپذیریم. این دو مرحله. یک عبارتی هم در پایان مرحله دوم آورده مرحوم آقای منتظری که می توانیم آن را مرحله سومی حساب بکنیم. در اون مرحله سوم ایشان با اللهم الا ان یقال می گوید البته بعید نیست که بگیم این روایات واقعا تبعیتا صادر شده، این روایاتی که می گوید زکات به معهدای تسعه تعلق می گیرند. پس الان میخواییم کلام آقای منتظری را بررسی بکنیم، ببینیم آیا ما با این اشکالاتی که ایشان در باب حمله بر تقیه مطرح کرده میتوانیم موافقت بکنیم یا نه. خب عرض کردم در مرحله اول مرحوم آیت الله منتظری میاد و میفرماید که ما دو تا مؤید میتوانیم برای حمله بر تقیه بیاریم. مؤید اول قرینه خارجی است. قرینه خارجی کدامه؟ می‌فرماید که در میان اهل سنت فتوا به وجوب زکات در مورد ما ادای تسعه مشهور است، شهرت دارد. فتوا به این که زکات به ما ادای تسعه هم تعلق میگیرد، این شهرت فتوا در میان اهل سنت. خیلی خوب، پس امام علیه السلام اگر تقیه کرده باشد بله جا داره، چون خواسته سخنی بگوید که موافق با مشهور فقهای اهل سنت باشد. این قرینه خارجیه در جهت تایید تقیه. و اما یه قرینه داخلی هم داریم که آن هم تقیه را تایید میکند. قرینه داخلی چیه؟ میفرماد قرینه داخلی اون روایاتی است که وقتی راوی میرسد خدمت امام علیه السلام و امام میفرماید که پیامبر از ما ادای تسعه عف کرد، راوی اضافه میکند میگه آقا ما برنج داریم، ما ذرت داریم، ما همین رتبه را داریم که عرض کردم به معنای یونجه و شبدر است. حضرت می فرماید که من به تو میگم پیغمبر اکرم عف کرد از ما ادای تسعه، تو میگی ما برنج و ذرت داریم. خب این روایات می شود قرینه داخلیه برای تایید تقیه. چطور میشه قرینه داخلیه؟ می فرماد به این دلیل که این تعبیرات مؤکدی که در این روایات وجود داره و توبیخ امام که راوی را توبیخ می کند که تو چرا با وجود عفو پیغمبر می گویی ما ذرت داریم و ما برنج داریم، این تعبیرات دلالت میکند بر این که اگر در جای دیگری من امام به تو گفتم زکات در ما ادای تسعه وجود داره، بدان این را تقیتن گفتم. من که دارم با این قاطعیت به تو میگم پیامبر از ما ادای تسعه عفو کرد و تو را توبیخ میکنم که چرا با وجود عفو پیغمبر میگویی ما زکات ذرت و برنج داریم، بدان هرگاه من در یک جای دیگری به تو بگویم که در ما ادای تسعه زکات وجود دارد، این جمله من ناشی از تقیه است. خیلی خوب، پس این دو تا مؤید در کلام مرحوم آقای منتظری برای حمله بر تقیه. در گام دوم، در مرحله دوم کلام مرحوم آقای منتظری میاد میگه که ما سه تا اشکال بر حمل بر تقیه داریم. چون این اشکالات مهمه و نکات کلیدی درش هست که در فهم روایات مؤثره، من اشکالات را مطرح میکنم. ایشان پس در گام دوم یا در مرحله دوم سخن خود میگوید که ما نمیتوانیم حمل بر تقیه را بپذیریم. این معیداتی هم که گفتیم آنقدر قوی نیستند که بتوانند آن اشکالات را برطرف کنند. اما اشکال اول برای حمل بر تقیه، اشکال اول اینه، میفرماید که نباید تصور کرد که ائمه ما علیهم السلام انسانهای ضعیفی بودند و وقتی که می دیدن در میان اهل سنت یک فتوای رائج و مشهور است، بلا فاصله حقیقت حکم شرعی را دگرگون می کردند و به صورت تقیعی آن حکم را بیان می کردند. نه، این تصور نادرستیه. ائمه ما آدمهایی نبودند که در برابر جو حاکم بر جامعه خود ضعیف باشند یا مستوحش باشند، وحشت بکنند از اینکه مخالفت بکنند با این جو. خیر، شاهد بر این مطلب چیه؟ شاهد بر این مطلب این همه مواردی است که ائمه علیهم السلام با جو فتوایی حاکم بر جامعه آن زمان خود مخالفت کردند. مثلا در بحث ارث علمای اهل سنت قائل به اول و تعصیب هستند، ائمه به صراحت با اول و تعصیب مخالفت کردند. در بحث نماز تراویح علمای اهل سنت قائل به خواندن نماز تراویح به جماعت هستند، مشروعیت خواندن نماز مستحبی در شبهای ماه رمضان که بهش میگن نماز تراویح به صورت جماعت. ائمه علیهم السلام با این بدعت مخالفت کردند. علمای اهل سنت میگن طلاق سه بار در یک مجلس واقع میشود، در حالی که علما اهل بیت علیهم السلام به صراحت با این طلاق سه بار در یک مجلس مخالفت کردن. خیلی خوب، پس مبادا تصور بکنید که ائمه به محض اینکه احساس وحشت می‌کردند از فتوای حاکم بر جوامع زمان خودشان می‌آمدند تقیه را اعمال می‌کردند. این اشکال اول. خب شما در مسئله زکات اگر بخواهید بگویید که ائمه علیهم السلام از باب تقیه آمدن زکات را در بیش از 9 مورد واجب شمرده اند، در واقع معناش این است که ضعف ائمه علیهم السلام را معاذ الله پذیرفته اید، وحشت ائمه را در مورد فتوای حاکم بر جامعه خود پذیرفته اید، در حالی که اینطور نیست. این اشکال اول مرحوم آیت الله منتظری. جواب ما به این اشکال، ما عرض میکنیم که ائمه علیهم السلام اگر تقیه میکردند، تقیه یک ملاک عقلایی دارند. ملاک عقلایی تقیه چیه؟ حفظ مصلحت اهم در برابر مصلحت مهم، و یا به تعبیر دیگر دفع افسد به فاسد. باید بدانیم ائمه اگر تقیه میکردن همیشه برای حفظ جان خودشان نبوده. این تحلیل تحلیل نادرستیه که ائمه آدمهای ضعیفی بودند معاذ الله، وحشت میکردن از اینکه با فتوای حاکم بر جامعه اهل سنت مخالفت بکنن ولذا تقیه میکردن. خیر، تقیه معناش اینه ائمه برای آن که جان شیعیان را حفظ بکنند و یا جامعه شیعه را از فروپاشیدن حفظ کنند تقیه میکردند. و باید بدانیم که عوامل تقیه در زمان ائمه خیلی شدید بوده. تصور بکنید امام سجاد علیه السلام می‌فرماید در میان مردم مکه نامی، در زمان خود حضرت، نامی منفورتر از نام علی و فاطمه نیست. پناه بر خدا، پناه بر خدا. معنای این سخن چیه آیان؟ یعنی آنقدر تبلیغات حکومت قوی بوده که امیرالمؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها با آن جایگاه رفیعی که دارند، با وجود آیه مباهله که در شأن آنان نازل شده، اینطور در میان مردم منفور شمرده می شدند. این شوخی نیست که ما می بینیم در زمان بنی امیه معاویه رواج میدهد لعن بر امیرالمؤمنین علیه السلام را معاذ الله، معاذ الله، به نحوی که خطبا در هنگام نماز جمعه خودشان را موظف میدانستند که نسبت به حضرت، یعنی نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام، چنین جسارتی بکنند. و مردم، بسیاری از مردم در قنوت نمازها یا در دعاهایی که می‌خواندن نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام همین جسارت را، همین لعن را داشتن. معروف است که شخصی یادش رفت که لعن بکند، به کفاره این کار که فراموش کرده است لعن را، در اون مکانی که این فراموشی برای او حاصل شده بود یک مسجد ساخت و اسمش را گذاشت مسجد ذکر که کفاره‌ای باشد برای این فراموشی. خیلی خوب، هر کس را میشناختن که شیعه است سهم او را از بیت المال قطع میکردن. اینها آیا عواملی نیست که مجوز یک تقیه معقول باشد؟ جامعه شیعه در طول تاریخ بنی امیه و بنی عباس با یک شدائد عجیب و غریبی روبرو بوده و با یک عنایت خاص الهی حفظ شده و باقی مانده. خیلی خوب، پس جواب ما به اشکال اول آقای منتظری، میگیم جناب آیت الله منتظری، این مطلبی که شما میفرمایید این اشکال بر تقیه نیست. تقیه یک چهره کاملا معقول داره و ائمه علیهم السلام در زمان خودشان به واسطه آن که می‌خواستند جامعه شیعه محفوظ بماند و جان و مال شیعیان از تعرض بنی امیه و بنی عباس مسئول بماند، چنین تقیه‌ای می‌کردند. این پاسخ ما به اشکال اول مرحوم آقای منتظری. اشکال دوم آقای منتظری، دومین اشکالی که بر تقیه دارد این است، می‌فرماید قد اشرنا الى ان تقیه ضرورتون. می‌فرماید تقیه یک ضرورت است. در باب ضرورت ما یه قاعده داریم و اون چیه؟ ضرورت به اندازه خودش باید اعمال شود. از ضرورتو تقدرو به قدرها، ضرورت به اندازه خودش باید اعمال بشه. به قول امروزی ها میگن ضرورت یک استثناء، در استثناء ما باید یه تعبیری به کار میبرن، چی میگن؟ میگن استثناء باید تفسیر مزیق بشود، یعنی در کمترین مقداری که میتوان به آن وسیله ضرورت را برطرف کرد به همان مقدار اکتفا بکنی. خیلی خوب، اگر آقای منتظری میگوید بفرماید که اگر شما قائل بشوید به این که این روایاتی که دلالت میکند بر وجوب زکات در ماهدای تسعه این روایات تقیتاً صادر شده، تقیه با ظاهر این روایات سازگار نیست. چرا؟ زیرا امام علیه السلام در مواردی که فرموده است زکات در ماهدای تسعه واجب است صرفاً به حد اقل اکتفا نکرده، نیامده به کمترین کلام اکتفا بکند و بفرماید بله زکات در ماهدای تسعه هم واجب است، نه، بلکه چه کرده؟ بلکه آمده ضابطه ارائه داده، فرموده است کل ما کیل به سا، یا فرموده است کیل بالمکیال، فرموده من ضابطه به تو ارائه میدم، هر چیزی که با پیمانه سنجیده میشود بدان، هر کالایی که با پیمانه سنجیده میشود زکات در آن واجب است. خیلی خوب، آقای منتظری میگه این جمله آخر که کل ما کیل به سا، این که دیگه خارج از حد ضرورت است. اگر شما کلام امام را حمله بر تقیه بکنید نمی توانید این کلام آخر را مجرای در مجرای تقیه جاری بدانید، زیرا از حد ضرورت فراتر می رود. این هم اشکال دوم مرحوم آقای منتظری. جواب ما به این اشکال، عرض میکنیم که همانطور که در یک کلامی خدای منتظری هم فرموده این اشکال قابل پاسخه. پاسخ این اشکال اینه، امام علیه السلام برای حفظ جان شیعیان در هنگامی که مأمورین جمع‌آوری زکات از ناحیه حکومت میآیند که از مردم زکات بگیرند یه ضابطه به دست اونها داده، به دست شیعیان خودش، فرموده هر چیزی که، هر کالایی که، هر محصولی که با پیمانه سنجیده می شود زکات در آن واجبه. چرا اینه فرموده؟ برای این منظور که وقتی مأمورین حکومت برای جمع‌آوری زکات میان، شیعیان در برابر اونها مقاومت نکنند، چون اگر مقاومت میکردن جانشان به خطر میفتاد. خب در تزاحم بین حفظ جان و حفظ مال کدام مقدم است؟ معلوم است حفظ جان مقدم. پس تو ای شیعه مال خودت را پرداخت بکن به این مأموران حکومتی که به ظلم میان و میخوان زکات بگیرن تا جانت محفوظ بماند. این هم اشکال دومی که مرحوم آقای منتظری گفتن و پاسخش. یک اشکال سومی هم دارن که این اشکال سوم جوابش میماند برای فردا. یه نکته مهمی در پاسخ این اشکال سوم باید بگیم که فردا انشالله خواهیم گفت. اشکال سوم این است که انحصار موارد زکات در 9 مورد از خصائص فقه شیعه نیست. در میان اهل سنت هم این فتوا وجود دارد، پس اصولا جایی برای تقیه باقی نمیماند. این اشکال و پاسخش را انشالله فردا با تفصیل بیشتری مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.